والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. از جمله نقوزی را که مرحوم شیخ در این جهت بر عکس قاعده بیان کردن، نقض به موارد استعاره محرم است. صیدی را از محل، عبارتی در شرایع هست، مرحوم محقق صاحب شرایع فرمودن لا يجوز للمحرم ان يستعير من محل صيدا لانه ليس له امساكه ولو امسكه ضمنه وان لم يشترط عليه. شون فرمودن در این نقضی میشه بر قاعده ما لا یضمنو به صحیحه لا یضمنو به فاسده. در اینجا وقتی محرم جایز نباشه بر او که صیدی را از محل استعاره کنه، چون امساک صید حرام است بر محرم حال الاحرام، پس در اینجا این چنین استعاره‌ای مثلا فاسد است، یا اگر فرض کنیم فاسد باشه، در اینجا مرحوم صاحب شرایع فرمودن لو امسکه ضمنه و این لم یشترط علیه، در اینجا زمان داره، ضامن این قیمت این صید است برای اون محل، وقت اینجا نقض میشه بر اون قاعده، چون در باب آریه، آریه مما لا یضمنو به صحیحه، به صحیحه ها، کسی اگر آریه را از کسی گرفت و شرط زمانم نکرده بود معیر بر مستعیر و اون عین تلف شد، در اینجا زمانی در کار نیست اگر آریه صحیح باشه. پس آریه من العقود التي لا يضمن صحيحها بالعين بتلف العين، در صورتی که در فاسدش، در اینجا که فاسد شده، یضمنو، چون حکم به زمان کرده است، این یک نقضی است. مقتضای قاعده این که در فاسدش هم زمان نباشه، پس محرم هم ضامن نیست. بعد از اینکه ایرو مفهوم مرحوم شیخ می‌فرمایند، بعد در مقام دفع این نقض برمیان، در مقام دفع این جواب را میدن، میگن می‌فرمایند بر اینکه در اینجا چون واجب است بر محرم در حال احرام صیدی را نگر نداره آزاد کنه، پس واجب میشه به مجرد گرفتن صید این که این را آزاد کنه. حالا که واجب شد آزاد کردن این صید را، خود این وجوب آزاد کردن و ارسال صید، این در حقیقت سبب میشه که این مال را ضامن بشه برای مالکش، چون دیگه این مال را بایستی آزاد کنه. حالا که بایستی آزاد کنه، اینجا به خود وجوب ارسال و وجوب آزاد کردن ذمه‌اش مشتغل میشه به قیمت این صید برای مالکش که اون محل باشه. پس اینجا شغل ذمه از اول میاد، قبل از تلف، یه اشتغال ذمه ایست که به خود وجوب ارسال و وجوب آزاد کردن حاصل شده، نه به تلف. پس این اشتغال ذمه که در اینجا هست، اصلا یک اشتغال ذمه ایست که اجنبی است از باب ما یزمن به صحیحه یزمن و به فاسده، یه اشتغال ذمه دیگری است از باب این است که خود وجوب آزاد کردن، این حکم تکلیفی محرم که واجب است برش آزاد کنه این حیوان را، صید را، این مستلزم اشتغال ذمه است. حتی با وجود اون صید و عدم تلف اون صید، این اشتغال ذمه در اینجا در حقیقت هستش برای این آقای محرم. پس این زمانی که در اینجا حکم شده یضمنه و ضمنه در کلام محقق صاحب شرایع یک زمان دیگری است، زمان تلف نیست، یا به تعبیری دیگر زمان اتلاف، نه زمان تلف، چون واجب است برش آزاد کردن که در حکم اتلاف ماله. این زمان اتلافی است که از همون ابتدا میاد قبل از اینکه عین تلف بشه یا اتلاف بشه، این زمان هستش. چون خود ایجاب آزاد کردن، وجوب آزاد کردن، این خود این وجوب مستلزم این چنین زمانی است، مستلزم اشتغال ذمه است دیگه. پس این زمان، زمان مربوط به تلف عین و این حرفا نیست اینکه کسی بگه برای که این نقضی در بر عکس قاعده یا طرد قاعده خواهد شد. این مطلب به این بیان که ایشون فرمودن قابل مناقشه است. اولا گفته میشه که این وجوب ارسال، وجوب ارسال در اینجا چرا مستلزم اشتغال ذمه آقای مستعیر که محل باشه قرار بگیره؟ وجوب ارسال یک حکم تکلیفی است به آزاد کردن این سید. وجوب آزاد کردن حکم تکلیفی است. حکم تکلیفی با احکام خوندید در اصول، با احکام وضعی تضادی و تقابلی نداره. احکام تکلیفی با احکام تکلیفی متقابله، ولی با احکام وضعی که تقابلی بینشون نیست، تضاد و منافاتی بینشون نیست. پس بنابراین قابل جمع است وجوب ارسال با ملکیت این مال برای مالک و عدم اشتغال ذمه مستعیر به بدل یا قیمت این عین سید برای محل مالک سید. هیچ گونه منافاتی نداره که واجب باشه برش ارسال، ولی مال هم مملوک دیگری باشه، عین مملوک مالکشه، اشتغال ذمه هم در کار نیست. یه دلالت التزامی نیست، نه عقلن و نه عرفن، بین وجوب آزاد کردن سید و ارسال بر محرم و بین اینکه این مال از ملک او بیرون بره و به نتیجه ذمه این آقا مثلا به بدل یا قیمت مشتغل بشه. تا وقتی که عین موجوده ملکیت مالکش هم موجوده، پس اشتغال ذمه هم دیگه نیست. نمیشه هم مالک عین باشه هم مالک ذمه در یک آن، اشتغال ذمه دیگه در کار نیست. ولی اگر ارسالش کرد، تلفش کرد، آزادش کرد سید را، اون وقت میشه تلف یا میشه اتلاف، اون وقت بیاد اشتغال ذمه. پس این زمان هم بعد از ارسال و اتلاف میاد، از اول این چنین زمانی در اینجا نیست. و قیاس نشه مقام گفته بشه. ممکنه کسی اینجوری بگه، بگه اینجا بابش باب شبیه موارد، مواردی است که شارع منافع یک مالی را حرام میکنه، مثل خمر و خنزیر. تکلیفاً وقتی تمام منافع یک عین حرام شد، از مالیت هم ساقط میشه. یعنی ما جاهایی داریم که احکام تکلیفی مستلزم حکم وضعی بشه، مثل خمر و خنزیر میگن چون حرام است کل انتفاعات درشون، پس دیگه ملک نیست، مال نیست، از مالیت و از ملکیت نیست. اینجا هم بگیم از اون قبیله، اینجا هم بگیم چون واجب شده ارسال این سید و آزاد کردن این سید، پس دیگه این سید مال نیست، این سید ملک نیست. این قیاس مع الفارقه. وجوب ارسال یا وجوب آزاد کردن در حقیقت، وجوب ارسال و وجوب آزاد کردن منافات با چیز نداره، اینکه این مال باشه. اونجا تحریم منافع بود، تحریم منافع جوره که عقلائیان، اونجا هم گفتیم نکتش عقلائیست، نکته عقلی نداره. عقلا ممکنه حرام باشه منافع، ملکم باشه، مالم باشه، ولی عقلا در این چنین جاهایی دیگه ملکیت قرار نمیدن. اما ارسال و از حوزه خودش محرم بیرون بکنه، این اندل عقلا هم مستلزم عدم مالیت این مال نیست. وقتی آزادم بکنه باز مال این، هم مالون و هم ملک. دلیلی بر این که این منافات با جعل ملکیت یا مالیت داره در اینجا در حقیقت ما نداریم. علاوه بر این که اگر هراینه این وجوب ارسال مستلزم اسقاط مالیت و ملکیت بشه. خب اینجا نباید بگیم این زمانش بر محرمه، اگر هراین محل که اعاره کرده میدونه این محرمه و میدونه که محرم واجبه برش ارسال این صید، اینجا خود محرم، خود مالک هم که محله، با خود اعاره دادن این مال خودش به محرم در حقیقت اقدام بر اسقاط از مالیت کرده. اگر قبول کنیم که اینجا اسقاط بر مالک از مالیته، مانند موارد کسی است که یصنع العصیره خمرن مثلا، از اون جز اون زامنه، کسی که بردار عصیر دیگری را مبدل به خمر کنه، از مالیت ساقط کرده، زامن قیمت عصیر عنبی او. خب اینجا این محرم که تنهایی این کار نکرده، اعاره کرده ایران. اگر معیر بدونه که این آقا محرمه و بدونه که بر محرم واجب است ارسال حیوان صید، و فرض کردیم که این وجوب ارسال مثل حرمت منافع، تحریم کل منافع، موجب اسقاط ملکیت یا مملوکیت یا مالیت، خب پس خود معیر به اعارهش اقدام کرده بر اسقاط مالیت یا مملوکیت مال خودش داره. چرا بگیم زمانعی بر محرمه نه بر محل، با اینکه محل اقدام بر این مطلب کرده. بنابراین اصل اینکه یک زمانی از ابتدا، زمان وجود اون صید قبل از ارسالش بر ذمه محرم بیاد، این جوابی که مرحوم شیخ فرمودن، این جواب به این مقدار در اینجا درست نیست. اینکه اگر قبول کنیم که وجوب ارسال مستلزم سقوط ملکیت یا مالیته، در عین حال میگیم این سقوط ملکیت و مالیت اسقاطش از ناحیه محرم نبود، اسقاطش از ناحیه هر دو بود، به این معنا که خود مالک هم با اقدام بر اعاره اقدام بر این اسقاط کرد، یعنی خودش هم صنع، مثل کسی که خودش بیاد یصنع خمر نفسه، عصیر نفسه خمرن، شرکت کنه با کسی با غیر خودش، عصیر خودش رو بردار مبدل به خمر کنه، اونجا که نمیگیم دیگری زامنه، خودش هم اقدام کرده، خودش داده بهش گفته این کارو بکن، اگر خودش داد عصیر عنبی خودش را به دیگری، به خماری گفت این خمر کن، دیگه او که زامن نیست، چون این اقدام از طرف خودشه. اینجا از اون قبیل میشه که ما در اینجا اساسا چرا اگر این را از اون باب حساب کنیم، باز هم نبایستی بگیم اشتغال ذمه بر ذمه محرم است، بلکه میگیم در اینجا اشتغال ذمه نیست، اقلا در اونجایی که محل علم داشته باشه که این آقای مستعیر محرم است، وقتی اعاره بهش بده واجب برش امساک، واجب برش ارسال و از مالیت ساقط میشه مال خودش یا از ملکیت ساقط میشه. میشه مثل جایی که خودش عصیر عنبی خودش را به دیگری میده، لیصنعه خمرن، چطور در اونجا زمان نیست بر دومی، در اینجا هم زمان نیست. نه ایشون خیلی ایشون صریح کلامش اینه که از اول زمانه، میگه از زمان وجود عین زمان هست، خود این وجوب ارسال وقتی ثابت شد بر ذمه محرم، ثبوت وجوب ارسال مستلزم چیه؟ مستلزم شغل ذمه است. ثبوت وجوب ارسال مستلزم شغل ذمه است که ما بر این دو اشکال داشتیم، یکی این که این استلزام وجهی نداره، احکام اون حکم تکلیفی است، حکم تکلیفیه به وجوب ارسال با مملوکیت مال تضادی نداره، مال باقی است بر ملک صاحبش تا وقتی که اتلاف نشده باشه و ارسال نشده. دوم این که حالا منافاتی هم فرض کنیم داشته باشه از باب قیاسش به اون موارد تحریم منافع، که این قیاس مع الفارقه، خب چرا این زمان بر مشتری، بر مستعیر باشه نه بر معیر، جایی که معیر خودش میدونه به این کار مالش از منافع میفته یا از قابلیت حفظ و بقا میفته، واجب است آزاد کردنش و ارسال این حیوان، و خودش اقدام کرده بر این، چرا این زمان بر ذمه محرم باشه نه بر ذمه مستعیر، خودش اقدام کرده، پس زمانی نباید در کار باشه. پس این وجه کلا درست نیست، این وجهی که ایشون برای اشتغال ذمه فرض میکنن، این وجه درست نیست. صحیح اینه که اساسا در موارد صید محرم آنچه که برش واجبه واجب است، حرام است امساک صید، ارسال اصلا واجب نیست، حرام است بر محرم امساک صید، همچنانی که بر محرم حرام است اصل صید، اصطیاد حرامه که خودش صید کنه، بر محرم حرام است امساک صیدی را هم که دیگری اصطیاد کرده و گرفته، اینم حرام است. از ادله روایات که در باب صید آمده، بلکه از خود آیه هم شاید بشه این استفاده کرد، محرم تا وقتی که در حال احرامه نه خودش جایزه برش صید، نه جایزه صید دیگری را بگیره در بر امساک کنه. خب این حرمت امساک صید هیچ گونه منافاتی با نه صحت عاریه داره، با صحت عاریه منافات نداره، همچنین با قاعده ما یزمن یا ما لا یزمن هم منافات نداره، با صحت عاریه منافات نداره. روشنه که عاریه ممکنه صحیح باشه، در این حال اینجا این آقا حرام است برش امساک این صید. حرمت امساک، حرمت به عنوان امساک خورده، و اما اعاره یا عاریه صید، اونجا حرمت، اونجا در حکم وضعی که صحته موضوعش عقد عاری است. اون دید که اگر هر این نهی و حرمتی به خود اون عنوان وضعی نخوره، داله بر فساد نیست، مستلزم فساد نیست، پس عاریه اصلا در اینجا صحیحه. ولی این عاریه که صحیحه، خب حالا که حرام است برش امساک، اگر بخواد این حکم تکلیفی رو امتثال کنه، این آقای محرم یه بار میاد صید رو آزاد میکنه، به دست مالکش نمیده، رفع امساک خودش را به آزاد کردن صید امتثال میکنه، اینجا آزاد کردنش اتلافه، در حقیقت این اتلاف کرده. یه دفعه میاد رفع حرمت صید را و عدم امساک صید را به برگردوندن صید به مالکش انجام میده، اگر برگردوند به مالک بازم دیگه امساک نکرد، اینم یک امتثال همون حرمت امساک صیده. پس بنابراین حرمت امساک صید منافات با، نه منافات با ملکیت داره، ملکیت مالک داره، نه منافات با صحت عقد عاریه داره، نه منافات با وجوب رد یا امکان رد به مالک داره. بنابراین در اینجا تا وقتی که عین در دست این آقاست، هیچ وجهی برای ضمان نیست، هیچ وجهی برای ضامن بودن این آقا نیست، مورد مال عقد فاسد هم نیست، اصلا مورد عاریه فاسده نیست، عاریه صحیح هست، قائل میشیم به صحت این چنین عاریه، هم عاریه صحیحه، هم واجبه برش، حرام برش امساک، یعنی باز این مال رو یا آزاد کنه یا برگردن به مالکش. اگر نکرد رد امساک رو، رد صید رو نکرد، باقی گذاشت میشه خودش ارتکاب حرامی کرد، آری از نظر تصرف در مال غیر، تصرفش در مال، در تصرفش جایزه، چون عقد آریش عقد صحیحیست، انتفاعاتش به این صید از نظر اینکه انتفاع به مال غیره، انتفاع حرامی نیست، انتفاع حلال، من حیث که انتفاع در مال دیگریست حلاله، چون عقد آریه به اذن دیگری گرفته ازش و آریه عقد صحیحیست در اینجا، در عین حالی که اصل امساکش به عنوان امساک صید محرمه. اینا دو تا عنوان هستن که در صدق با هم ممکنه یک تلاقی داشته باشن، تصادقی داشته باشن، ولی احد العنوانین غیر از عنوان دیگری است، و حرمت این عنوان مستلزم حرمت عنوان دیگر به هیچ وجه نمیشه، چنانچه مستلزم بطلان معامله عاریه یا عقد عاریه هم نخواهد شد. نقض به قاعده لا یزمن نیست در اینجا، چه عاریه صحیح باشه چه عاریه فاسد باشه، به جهتی که اساسا در باب قاعده ما لا یزمن و به صحیح، لا یزمن و به فاسده، یا میگیم این قاعده مخصوص به باب تلف نه اتلاف، چنانچه ظاهر کلمات شیخ اینه، کجا موضوع نداره، چون اینجا ارسالش اتلافه نه تلف، اساسا موردی برای نقض نیست، یا اینکه اگر بگیم ما لا یزمن شامل اتلاف هم میشه، قاعده یزمن و لا یزمن، فرقی بین تلف و اتلاف نیست، چنانچه صحیح هم اینه، بعد خواهیم شرحش داد. اینجا بالاخره عاریه در اتلاف نسبت به صحیح هم یزمنه نه لا یزمن، در عقد عاریه تلف عین، در عاریه صحیحه تلف عین مضمون نیست، اما اتلافش مضمونه، اگر کسی مالی را به عاریه گرفت از دیگری و اتلاف کرد ضامنه، پس اتلاف یزمنه به صحیحه ها در عاریه، نه لا یزنا، پس علی کل حال نقض وارد نیست. نقض به اینجا چون ارسال بابش باب اتلافه، اگر اتلاف کرد به این شکل اتلاف کرد، اگر برگردوند رفع یدش از امساک سعید به برگردوندن سعید به مالکش بود که اصلا اتلافی نکرده برگرد. اگر آزاد کرد سعید را، یه نوع اتلافی است که اتلاف مشمول قاعده مالا یزمن نیست به یکی از اون دو بیانی که ذکر شد. پس اصلا این نقض بی مورده و بی اساسه، این جواب صحیح از این نقضه. و مقصود عبارت صاحب شرایط گفت لو امسکه ضمنه و ان لم یشترط علیه، اینجا یه قیدی را افتاده باشه که شاید به این جهت صاحب جواهر این عبارت را که نقل کرده یه قیدی اضافه کرده، ولو امسکه فارسله ضمنه، این فارسله را آورده اینجا، لو امسکه فارسله ضمنه. و مرحوم سید در حاشیه خیال کرده که این فارسله در اصل نسخه مثلا صاحب جواهر از شرایع بوده، ورزا گفته خود صاحب شرایع قید ارده لو امسکه فارسله چون واجب ارسال و منه. عبارت درسته وقت دیگه لو امسکه و ارسله یعنی اتلافه برش نگردن به مالک ضامنه، چون حق اتلاف اینجوری رو نداشته. حتی اگر عاریه صحیح باشه داشته، برسه اگر عاریه فاسد باشه، در عاریه صحیحه هم حق اتلاف مال را این نداره. پس در حقیقت زمان در فرض ارسال به معنای اتلافه، نه در فرض عدم ارسال که این موجوده، چنانچه شیخ استظهار فرمودن خود بازه از زمان وجوده، این هم در اینجا زمان هست و اشتغال ذمه به قیمت میشه که انه مال از مالیت افتاده، اون بیانی که گفته شد و مناقشه شد. و زمان علا تقدیر الاتلاف لیس نقضن، حتی در عاریه بر قاعده ما لا یزمن به صحیحه لا یزمن به فاسده، یا به جهت این که این قاعده مخصوص به تلف اصلا زمان اتلاف را نمیگیره، یا چون اگرم بگیره در عاریه زمان اتلاف هست در صحیحش، اگر عاریه صحیحه هم کسی بگیره این را اتلاف کنه ضامنه، تلفه که لا یزمن به صحیح العاریه. ولذا بعضی از آقایون آمدن گفتن اگر بخوایم یه نقضی اینجا تصور کنیم برای عاریه، این نقض دیگری را باید تصویر کرد، نه نقض سید مستعار از طرف محرم، این نقض نیست، این مربوط به باب اتلافه. نقض کرده ایشون به این نقض، گفته عاریت و سبی را میتونیم نقض کنیم. اگر کسی عاریه ای را از سبی گرفت، چون سبی عاریه فاسده، یکی از شروط صحت عقود بلوغه، پس عقد سبی فاسد است، این از عقود فاسده است. خب اینجا قاعده مالا یزمن چی میگه؟ میگه اگر این عقد صحیح بود، یعنی اگر این بالغ بود، اگر شرط بلوغ را داشت این عقد، اینجا زمان بود یا زمان نبود به تلف، و تلف میشد این زمان نبود. اگر ما عاریه را از کبیر میگرفتیم، از بالغ میگرفتیم و تلف میشد نه اتلاف، خود این تلف میشد، لا یزمن شاملش بود. ولی حالا که فاسد شد، فسادش هم از ناحیه عدم بلوغ شرط بلوغ که شرط صحت عقد از ناحیه بلوغ، اینجا یزمن به فاسده ها، پس ما لا یزمن به صحیحه لا یزمن به فاسده در اینجا نقض شد، چون بدون شک کسی که عاریه را از سبی بگیره اگر تلف شد ضامنه، باز مال رو برگردونه. پس مورد نقض اینجاست که ما یه عاریه پیدا کردیم که صحیحش اگر شرط فساد اون شرط صحت بود و فاسد نبود، زمان نبود علی تقدیر تلف، ولی حالا که اون شرط صحت نیست و عقد عاریه فاسده، زمان هست. پس ما لا یزمن به صحیحه لا یزمن به فاسده همه جا درست نیست، اینجا باطله. این نقضی است که ایشون گفته به این نقض میشه درست کرد این مطلبی را که شیخ خواسته از شرایع استفاده کنه، از اون بحث عاریه محرم سید را اینجوری اگر نقض میکرد دیگه مطلب درستی بود، که قاعده ما لا یزمن به صحیحه ها لا یزمن به فاسده ها منقوض است در عاریت السبی، چون عاریت السبی لو صحت لم یکن فی هذا مانع، لو کان السبی بالغه لم یکن فی هذا مانع، در تلفش نه اتلاف، همون قاعده تلف که قدر متعقن ما لا یزمنه، در صورتی که چون فاسده از ناحیه این که سبی است یزمن، پس چطور شد ما لا یزمن به صحیحه ها لا یزمن به فاسده ها رو اینجا آقایون پیاده نکرد؟ این یه نقض است بر قاعده. این نقض هم صحیح اینه که وارد نیست، چرا؟ چون آریه سبی در حکم آریه مال مغصوبه، آریه مال غیره. ما قبلا اینه اشاره کردیم، گفتیم قاعده ما یضمن مقبوض به عقد فاسد، ما یضمن و ما لا یضمن، چه طردش چه عکسش، ناظر به صحت و فساد عقد است از غیر ناحیه اینکه این مال مال غیره. ولی میشه به آریه غاصب هم مثال زد، مالی که یک کسی غصب کرده از دیگری، آریه داد به انسان، خب این فاسده، چون این مالک نیست، غاصبه. خب اگر غاصب نبود صحیح بود، اگر غاصب نبود و تلف میشد زمان نبود. بگیم حالا هم که غاصبه و تلف شد پس زمان نیست، اینجوری نیست، زمان هست. تنها به آریه سبی نمیشه منحصر نیست این مثال ها، آریه غاصب را هم میگیره، تمام عقود هبه غاصب را هم میگیره، هبه غاصب، هبه سبی، تمام اینجور این موارد را. اگر اون طرف عقد ولی نبود، مالک نبود، یا اگر مالک بود ولایت نداشت، اینجا قاعده ما یضمن ولا یضمن مورد نداره. این که مورد نداره نه این که نقض بر قاعده است یا تخصیص قاعده است، مورد نداره چون موضوع نداره، این خروج تخصصی است نه تخصیصی، پس نقض نیست. چرا خروج تخصصی است؟ چون گفتیم موضوع قاعده مقبوض به عقد فاسد چه در یضمن که طرد قاعده است، چه در لا یضمن که عکس قاعده است، موضوعش صحت و فساد عقد از غیر ناحیه این که مال مال دیگری یا مال تصرف اون عاقد در اون مال تصرف عدوانی است، تصرف غیر صحیحه، این ناحیه خارج شده، این ناحیه خارج از موضوع قاعده است، تردن و عکسن. میخوان آقایون به این قاعده اینه بگن، جایی که تصرف طرف عقد در مال تصرف عدوانی نیست، یا چون مالک است و بالغ است و عاقل است، یا اگر مالک نیست وکیل مالک است، ولی مالک است، جایی که تصرفش تصرف صحیحه. اما جایی که یا مالک نباشه مثل غاصب، یا اگرم مالک باشه چون صغیره، چون سفیهه، چون مجنونه، ولی نیست، ولایت نداره بر مال خودش، اینا هر دو به یک چیز خارج از موضوع قاعده. اینجا صحت عقد و فساد عقد مربوط به فساد و صحت خود عقد نیست، مربوط به مربوط به قصور در ماله. مال تصرف این آقا در مال تصرف عدوانی است یا تصرف غیر جائز است شرعا، یا چون مالک نیست غاصبه، یا چون اگر مالک باشه محجور علیه، محجور علیه، تصرفش جایز نیست در مال. موضوع قاعده ما یضمن و لا یضمن جایی است که عقد فاسد بشه از ناحیه خود انشاء عقد، نه از ناحیه اینکه مال را این آقا نمیتونسته درش تصرف کنه، نه تصرف عقدی نه غیر عقدی، فی نفسه این مال تصرفش درش جایز نیست چون مغصوبه، مالک نیست، یا اگر مالکه چون محجور علیه، سفیه، مجنونه، طفله، پس این نقض هم نقض به قاعده نخواهد بود. چون قبلا هم گفتیم که تمام کلمات فقها هم انسان وقتی نگاه میکنه در قاعده مقبوض به عقد فاسد میبینه نظرشون از فاسد فساد عقده، نه فساد مال، تصرف در مال، چه عقد چه غیر عقد، فساد عقده، عقد درش نقضی باشه، مثلا ایجاب و قبول درست نشده باشه، موالات درش انجام نگرفته باشه، ترتیب به هم خورده باشه، انشاء به صیغه نشده باشه، اگه گفتیم مثلا انشاء به صیغه، ملک هم شرط صحته، ملک هم شرط صحته، عدم غصب هم شرط صحته، ولی شرط صحت عقد به خصوصیته نیست، شرط صحت کل تصرفات در ماله. این مال که مال خود انسان نبود، مال دیگری بود، تصرف درش حرام، تمام تصرفات من جمله عقد. مال وقتی مال خود انسان بود ولی محجور علیه بود یا سبی بود، کل لا تؤتوا السفهاء اموالکم، از ناحیه ماله، از ناحیه ماله دیگه، نه از ناحیه محجور، میدونم یعنی از ناحیه تصرفش در مال محجور علیه، نه از ناحیه عقد، به عقد ربطی نداره، به ما هو عقدون، کلا سبی و غیر مالک، غاصب و غیر وکیل و غیر ولی، تصرفاتش در مال حرامه، چه تصرف عقدی باشه تصرف غیر، جایز نیست و نافذ هم نیست. پس بنابراین این نقض وارد نیست، چون موضوع قاعده مقبوض به عقد فاسد چه در طرد قاعده چه در عکس قاعده، فساد از غیر ناحیه بطلان تصرفات در ماله که در اثر غصب یا اون چی که ملحق به غصبه، سبی و محجور علیه، سفیه، مجنون، بطلان تصرفاتشون مثل بطلان تصرفات غاصبه، یعنی در اثر نداشتن ولایت بر ماله. چطور غاصب ولایت بر مال نداره؟ چون مالک نیست، تصرفاتش باطله. تصرفات مجنون و صبی و سفیه و محجرون علیه هم همینجوره. پس بنابراین اینجور نقضا خیلی میشه پیدا کرد، نقض به غاصب، نقض به مجنون، نقض به سفیه، نقض به محجرون علیه. در باب منجزات مریض اونجا هم زمان هست، در باب مثلا مفلس، اینا همه رو میشه قطار کرد، ولی هیچ کدوم از این نقضا نقض به قاعده نیست، نه به طردش نه به عکسش، چون موضوع از منحصر باب عاری هم نیست، باب هبه در تمام عقودی که لا یزمن، هبه هم، هبه صبی هم همینجوره، هبه مجنون هم همینجوره، هبه غاصب هم همینجوره. این نه از نظر نقض نه مخصوص به عاری است، تمام عقود لا یزمن رو میگیره، و از نظر موضوع هم مخصوص به صبی نیست، شامل تمام من لا صح و تصرفه فی المال لغصب او حجر او سبن او سفه او جنون، همه اینا رو شامل میشه. پس این نقضا در حقیقت نقض نیست به قاعده، تا اینکه بیاد انسان این را به عنوان نقض مطرح کنه، چون در موضوع قاعده اخذ شده که مراد از ما یزمن و لا یزمن به صحیح و فاسده، صحت و فساد عقد از ناحیه عقد به ما هو عقدون، نه به جهتی که مربوط به قصوری در مال یا در طرف که اون قصور مانع از صحت اصل تصرفاتش در اون مال. این هم جواب این نقض. نقض دیگری را شیخ باز فرمودن، نقض فرمودن به منافع غیر مستوفات در بیع. فرمودن برای اینکه منافعی را که کسی بیع انجام به منزلی را میخره، این منافع را و هنوز در منزل ننشسته، بعد کشف میشه که این بیع فرض کنید یه ماه منزل را خریده یا بیشتر یک سال منزل را خریده، هنوز ننشسته در این منزل، بعد یعنی کشف و بطلان البه، فساد البه، به مثلا ایجاب و قبولش تام نبوده، به کشف فساده. اینجا خب آقایون میگن برای این که من تمام، اگر دو مرتبه به اینجا مالک، مالک دار هنوز ملکیتش بردار باقی است و مشتری هم ملکیتش بر ثمن هست، و این یک سالی که این منزل از دست مالک بیرون بود، دست این آقا بود، گرچه درش ننشسته بود، استیفا نکرده بود این منافع را، در این حال اجرت المثل این یک سال را، اگر این منزل مثلا در یک سال 100 تومان فرض کن اجرت المثل داشت، این 100 تومان را میبایستی این آقای مالک ضامن به مشتری ضامن پرداخت کنه به مالک بیت. پس منافع غیر مستوفات در بیع فاسد مضمون، یعنی ذمه مشتری مشهور است به اجرت مثل این منافع برای مالک، با اینکه اگر این بیع صحیح بود و فاسد نبود، اگر ایجاب قبولش لفظی بود مثلا یا ترتیب معاملات حفظ شده بود درش، وجهی از برای فساد نبود، اینجا ضمانی نبود برای منافع، چون البیع یضمنو من ما یضمنو به صحیح، لیکن زمان عین نه زمان منافع، یعنی ثمن المسما در مقابل عین است نه در مقابل منافع. پس ولازه اگر فسخ بکنه مثلا، عقد صحیح بود میخواست فسخ کنه، قیمت اجرت منافع گذشته رو نمیداد، چی رو برمیگردون؟ عین رو برمیگردون، ثمنش هم میگیره. پس منافع عین در باب بیع، بیع صحیح مضمون نیست، لا و ما نفیه، ولی در بیع فاسد منافعش مضمون. پس میشه گفت البیع لا یضمن بصحیحها المنافع غیر المستوفات للمبیع، لكن یضمن بفاسدها المنافع غیر المستوفات، نقضش رو در قاعده ما لا یضمن بصحیحه لا یضمن بفاسده، اینجا نقض خود در بیع فاسد نسبت به منافع، نه نسبت به عین، نسبت به عین اگر عین طرف بشه یضمن بصحیحها و یضمن بفاسده بدون شک، اگر کشف بشه که معامله باطل بوده و اون مبیع تلف شده بود و مشتری ضامنه، لکن نسبت به منافع، منافع غیر مستوفات لا یضمن به صحیحه هاست بیع. پس چطور لم یض، چطور ضمنت المنافع ضمنت به فاسده ها، به فاسد البیع، مقتضی ما لا یضمن به صحیحه لا یضمن به فاسده، به لحاظ همه چیزایی است که لا یضمن به صحیحه، البيع لا يضمن بصحيحه الا العين لا المنافع. پس به فاسده هم بایستی لا یضمن الا العین لا المنافع، با اینکه به فاسد یضمن المنافع غیر المستفاد ایضا. پس نسبت به منافع غیر مستفاد نقضی بر قاعده ما لا یضمن به صحیح لا یضمن به فاسده وارد میشه. این نقض دیگری است که باز شیخ متعرض شده. اینجا یه بحثی ها، اینجا یه بحثی هست که چرا شیخ اصلا این اشکار رو، این نقض رو، این بحثی است که قبل از جواب دادن دیگه از این مساله، که چرا قید زد فرمود منافع غیر مستوفات. میبایستی میفرمود بالمنافع نقض بالمنافع فی المبیع بالبیع الفاسد، چه مستوفات چه غیر مستوفات. مستوفاتش هم همونجوره، مستوفات یعنی اونجایی که خود این آقا نشسته باشه تو اون خونه، از منافع اون خونه بهره برده باشه. اگر مشتری من در منزل نشسته بود بعد از خریدن و بعد انکشف بطلان البیع، بازم باشته اجرت رو بده، باشته اجرت رو مثل اون سالی را که نشسته، مدتی را که نشسته در این و استیفا کرده اون منافع را باشته پرداخت کنه. پس چرا مرحوم شیخ نقض را، با اینکه اگر صحیح بود منافع مستوفات هم زمان نداشت، اگر صحیح بود منافع مستوفات اگر فسخ میکرد مثلا اجرت رو مثل نمیداد. پس المنافع مطلقا المستوفات و غیر المستوفات لا یضطف منو به صحیح البیع و تضمنو به فاسد البیع، بازم مطلقا چه مستوفات چه غیر مستوفات. تقیید به غیر مستوفات را مرحوم شیخ بی خود این قید را آوردن و وجهی برای این قید نیست. این اشکال. اشکال دیگری، این اشکال را بعضی ها جواب دادن، این شکل این اشکال را بعضی از بزرگان کردن به مرحوم شیخ. بعضی هم آمدن این اشکال را سعی کردن اینجوری جواب بدن، بگن منافع مستوفات زمانش هست، صحیح یزمن و به فاسده ها مانند منافع غیر مستوفات، ولی منافع مستوفات نمیشه نقض بشه به قاعده. شیخ داره ناقض نقض بر قاعده مالا یزمن بیان میکنه. مالا یزمن موردش تلفه، زمان تلفه نه زمان اتلاف. استیفا اتلافه، استیفا یعنی خود این آقا آمده نشسته تو این منزل. پس این که مرحوم شیخ منافع مستوفات را وارد نکرد در نقض، چون زمان منافع مستوفات زمان اتلافه نه زمان تلف، و قاعده ما لا یزمن و یزمن هر دو موضوعش تلفه، زمان به تلف نه زمان به اتلاف. پس موضوعش زمان به تلف که شد، تلف در منافع مستوفات معنی نداره، چون استیفا کردن نشسته دیگه، اتلاف کرده خورده مثل خوردن طعامی، این بهرهگیری از منفعت اتلاف منفعت. به این ترتیب سعی کردن مطلب شیخ و قید شیخ رو توجیه کنم که چرا قید به غیر مستوفات کرده، چون در مقام بیان نقض بوده بر قاعده مالا یزمن و قاعده مالا یزمن موردش زمان تلف بود، پس منافع غیر مستوفات رو باید مثال میزد نه منافع مستوفات، چون اونها زمانش زمان اتلافه. این توجیه درست نیست، اشکال اون بزرگ وارده برشه. چرا؟ چون اولا همچنانی که منافع مستوفات اتلافه، منافع غیر مستوفات هم اتلافه. از نظر اتلاف فرق نمی کنه اتلاف و منفعت. دو شکل میشه منفعت مالی را اتلاف کرد در مالکش، یکی این که گرفت اون مال را استیفا کرد منافعش، دیگری این که اون مال را بگیریم و درش هم ببندیم، منفعت خونه را بگیریم درش هم ببندیم، اینجا اتلاف و منفعته. برای اینکه اگر کسی مال منزل دیگری را گرفت ازش غصبن و زورن و خودش هم ننشست درش هم بست کلیدش هم برد با خودش، اینجا میگن اتلف علیه منفعت الدار. این زمان زمان اتلاف نه زمان تلف. اتلاف منفعت، اتلاف یعنی اون از بین رفتنی که مستند به فعل انسان باشه، به اختیارش و قصدش، این میگن اتلاف. حالا استناد اتلاف منفعت یکی بینه که تو خونه بشینی استیفا کنی، این میگن استیفاء منفعت. یکی به این که ما خونه را محجورش کنیم و معنا بکنیم که مالکش بشینه، خودمون هم نشینیم، اینجا اتلاف منفعت داریم. این اتفاقا صدق اتلاف اینجا بهتره، چون استیفا بازی خورده توش، کلمه تلف سخته، صدق اتلاف چون یه تلف نیست انتفاعه، اما اینجا واقعا هدره و از بین بردنه و اتلافه و به اصطلاح هدر برد دادن، از بین بردن اون منفعت دیگه. این آقا منفعت از بین برد، این مال را گرفت و مدتی رو که میشد تو منزل بشینه، نه خودش نشست، نه گذشت صاحبش بشینه یا دیگری بشینه. این اتلف المنفع. پس منافع غیر مستوفات هم وقتی در اثر گرفتن مشتری باشه، بازم صدق اتلاف درش میکنه، صدق تلف میگه چون نشینه تو. پس اگر هر این نکته این بود، میبایستی فرق میذاشتیشون بین جایی که اتلاف صدق کنه و جایی که اتلاف صدق نکنه، مثلا جایی که اون تقصیری نداشته، فلان اختیاری نداشته. پس این نکته اولا نمیشه باشه، دوما ثانیا کلا ما در این کبرا این مطلبی رو که قبلا اشاره کردیم، این که گفته میشه در کلمات شیخ هم آمده است، قاعده یزمن ولا یزمن مخصوص به زمان تلف، نه زمان زمان اتلاف، این مطلب درست نیست. قاعده یزمن و ما لا یزمن چه در طرف تردش چه در طرف عکس، شامل هم زمان اتلاف میشه و هم زمان تلف. و این که میبینیم در بعضی جاها این قاعده صدق نمیکنه، نکتهش این نیست که مخصوص به تلفه و مورد اتلاف نیست، نکته دیگری داره که خواهد آمد. Thank you.